رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مؤمن احمدی تقدیم میکنم. هزاران نفر از طرفداران مخالفین در بلاروس در اعتراض روزی 20 سپتامبر بر ضد الکساندر لوکاشنکو اشتراک کردند. این اعتراض در حال صورت می‌گیرد که روزی 19 سپتامبر صدها زن اعتراضگر در مینسک بازداشت شد. مقامات با ماشین‌های زره‌پوش راه حرکت اعتراضگران را بستند. خبرگزاری تاس با تکیه به مقامات بلاروس نوشت که 10 اعتراضگر بازداشت شده است. آنها در اعتراض‌های امروز تلاش داشتند با شعارهای به نزد دادگاه عالی بلاروس و منزل زیست لوکاشنکو بروند، ولی پلیس مانع آنها شد. اعتراض‌ها در بلاروس زمانی آغاز شد که الکساندر لوکاشنکو را برنده انتخابات 9 آگوست اعلام کردند. اعتراضگران سویتلانا تیخانوسکایا را غالب می‌دانند و بیشتر از یک ماه باز اعتراض دارند. وزارت مدافع افغانستان خبر می‌دهد که بیش از 30 جنگی طالبان بر اثر ضربه هوایی نیروهای حکومتی کشته شدند. مسئولان ولایت کندوز می‌گویند در میان کشته شده‌ها ساکنان ملکی نیز هستند. وزارت دفاع افغانستان اطلاع داد که 19 سپتامبر 2 ضربه هوایی به پایگاه طالبان در ناحیه خان‌آباد شمال کندوز زده شده است. مسئولان ولایت کندوز می‌گویند بر اثر این ضربه‌ها دست کم 12 شهروند ملکی کشته و بیش از 10 نفر زخمی شده است. ضربه های مرگبار در حال زده شدند که گفت و شنید نماینده های حکومت افغانستان با طالبان در قطر ادامه دارد. تظاهرگران ناراضی از محدودسازی برای احتیاط از کووید 19 روزی یکشنبه 19 سپتامبر با کارمندان پلیس در لندن برخورد کردند. این در حالی است که هزارها نفر از آدمان به خاطر شرکت در نمایش اعتراضی در دوسلدورف آلمان تجمع کردند. چنان شماره گرفتاران کرونا ویروس در اروپا به یک بارگی افزایش یافته است. تظاهرات در لندن در زمانی آغاز شد که صادق خان شهردار لندن از احتمال جاری نمودن قیود شبگردی خبر داد و برای بروقت‌تر بستنی دری پیوخانه ها امر داده روای مهمانی به خانه ها را منع کرد. این تدابیر به خاطر جلوگیری از افزایش یکباره گرفتاری به بیماری کووید 19 گرفته شده است. حکومت بریتانیا در این هفته جمع شدنی بیش از 6 نفر در جای های جمعیتی را منع کرد. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا گفت بدون تردید با نظرداشت افزایش گرفتاران این بیماری کشور با موج دوم کووید 19 روبرو خواهد شد. ایالات متحده آمریکا صرف نظر از مخالفت بعضی از متحدان اروپاییش تحریم های سازمان ملل متحد علیه ایران را یک جانب و برقرار کرد. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا هشدار داد که خلاف تحریم‌ها دیگر کشورها نباید با ایران همکاری کنند. او گفت که اگر کشورهای عضو سازمان ملل متحد عهده‌داری‌های خود را عاید به اجرا کردن این تحریمات رعایت نکنند، ایالات متحده آمریکا چاره خواهد دید. سال 2015 در زمان پرزیدنتی براک اوباما ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان با ایران سازش هسته‌ای امضا کرده بودند. بر اساس این سازش ایران از غنی‌سازی اورانی که احتمال ساختن بمب هسته‌ای را بیشتر می‌کند دست می‌کشد و در عوض این کشورها وعده سبک‌تر کردن تحریم‌ها را داده بودند. دونالد ترامپ پرزیدنت کنونی آمریکا از این سازشنامه بیرون شد. بریتانیا، فرانسه و آلمان هنوز به این سازش پایبند هستند و رفتارهای ایالات متحده آمریکا را تنقید می‌کنند. دوست مراد بابایف استاد کافدرای تلویزیون و رادیو شنوانی فاکولته ژورنالیستیکای دانشگاه ملی تاجیکستان در سن 60 سالگی درگذشت. همکاران او سبب مرگش را بیماری کووید 19 نامیدند، ولی پیوندانش گفتند که بر اثر بیماری التهاب شش فوتید. نزدیکانی دوست مراد بابایف گفتند که او را یک هفته پیش هنگامی نفس تنگی به بیمارخانه یکم سوویتسکی برده بودند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مؤمن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعیتون با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
دادستانی حربی ولایت ختلان تفتیش پرونده 4 سرباز و افسر قسم نظامی 87740 وزارت مدافع را که در مرگ همخدمت خود رمضان زایروف گمانبر دانسته می شوند به پایان رسانده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. یک منبع در دادگاه حربی ولایت ختلان روز 17 سپتامبر به رادیو آزادی گفت آنها با سوء استفاده از مقام خدمتی برآمدن از حد وکالت های خدمتی و ویران کردن قاعده های آیین‌نامه‌ای مناسبت های بین همدیگری خدمتچیان حربی متهمند. در همین حال وکیل مدافع خانواده رمضان زایروف خواسته است با پرونده ماده شکنجه را نیز اضافه کنند. خدای نظر ارتیقوف وکیل مدافع خانواده رمضان زایروف روز 17 سپتامبر به رادیو آزادی گفت 4 سرباز و افسر رمضان زایروف را شکنجه کردند تا یک گناه را بر دوش گیرد.
ها البته وای وقتی که اخلاط مویان نکنه در بستی همو ادم وقتی که اخلاط میشد و یو گروهی که 3 نفر عمومی بودن همونو رو گناهگار میکنند با مقصد خیلی جزا میتین نمیدونن که مقصد یک بود که اقرار شود یا اینکه برای کاری کرده از جزا داده است یعنی هر دو همین طلبات هایی که متناسبن با همین شکنجه علاقمندی دارد وقتی که یک شخص نماینده حکومت نماینده قوی مسلح گوییم اگر در سیمای سرژان
در دادستانی حربی ولایت ختلان گفتند که درخواست وکیل مدافع مورد تحقیق قرار دارد. جسد رمضان زایروف را آخر ماه ایولی امسال به والدانش داده گفتند که او هنگام بازی با سلاح ناگهان به خود تیر زد و در راه به بیمارستان حربی فوتید. پیوندانش میگویند با وجود تاکیدهای مقامات که جسد سرباز شسته شده است و باید زود دفن کرده شود او را دوباره شستند و دیدند که تیر از پشتش زده شده است. دیرتر تفتیشات 4 همخدمت او را دستگیر کرد و نسبت به آنها برای به مرگ رسانیدن رمضان زایروف پرونده گشود. به سبب معلوم نبودن نام سربازان بازداشت شده یافتن نزدیکانشان و همین طور فهمیدن موقعی آنها تا این دم مؤثر نشد. رمضان زایروف 22 ساله را سال گذشته به عسکری بردند و او در قسم نظامی 87740 وزارت دفاع در حدود ناحیه عبدالرحمن جامی ولایت ختلان خدمت می‌کرد. مرگ سربازان در صف نیروهای مسلح و دیگر نهادهای حفظ ترتیبات و قانون مسئله نو نیست. دفتری آزادی‌های شهروندی یک سازمان حامی حقوق سربازان میگوید از سال 2015 تا 2019 با آنها حدود 10 حالت مرگ سربازان در قسم‌های نظامی آشکار شده است و اکثر آنها در پی بدرفتاری یا اذیت سربازان رخ داده است. ماه ایونی سال گذشته دادگاه حربی ختلان سرباز محسن خوجا سلطانوف را که در قتل همخدمتش حسن کریموف عیبدار دانسته میشد به 10 سال زندان محکوم نمود. ماه نوامبر سال 2018 دادگاه حربی ولایت ختلان سفر محمد باقی‌زاده 20 ساله را برای از بی احتیاطی پراندن همخدمتش علی میرزایف 26 ساله از آزادی محروم کرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
تاجیکستان و افغانستان میانی همسندی همکاری های استراتژی امضا میکنند. در این باره وزارت امور خارجه افغانستان خبر داده است. تاریخ دقیق امضای سازشنامه استراتژی میان دوشنبه و کابل هنوز اعلان نشده است. تاجیکستان تا کنون با چند کشور از جمله چین، روسیه، قزاقستان و ازبکستان سند همکاری های استراتژی به تصویب رسانیده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. دفتر مطبوعات وزارت امور خارجه افغانستان روز 17 سپتامبر خبر داد که جانب این کشور در ملاقات دوشنبه ابراز داشته است که دو کشور می توانند در سطح ملی و ولایتی با هم کار کنند و برنامه مشترک امنیتی را در چهارچوب همکاری های استراتژی مطرح و عملی سازند. هیئت تاجیکستان را در این گفتگوها وزیر امور خارجه سراج الدین مهرالدین و جانب افغانستان را سرپرست وزارت امور خارجه آن کشور محمد حنیف اتمر رهبری کردند. سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان با پرزیدنت امام علی رحمان هم ملاقات و گفتگو کرده است. سایت رسمی وزارت امور خارجه افغانستان از قول سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان گفته است دوشنبه از طرح تهیه و امضای سند همکاری های استراتژی میان دو کشور استقبال میکند. هرچند جانب دوشنبه این موضوع را شرح نداده است، اما در بیانیه مطبوعاتی از نتیجه ملاقات هیئت‌های تاجیکستان و افغانستان که در وبسایت رسمی وزارت امور خارجه تاجیکستان نشر شد آمده است، تاجیکستان مایل است که زمینه حقوقی و قراردادی همکاری دو جانبه با افغانستان را تحکیم و وسعت بخشد و حالا در بررسی جانب‌ها پیشنویسی چندین سند نو همکاری در ساحه‌های گوناگون قرار دارد. جانب افغانستان همزمان از موضع‌گیری اصولی تاجیکستان در حمایت از موقع حکومت افغانستان در خصوص صلح و مذاکرات با طالبان ستایش کرده است. مذاکرات میان حکومت افغانستان و گروه طالبان برای پایان جنگ در آن کشور هم‌اکنون در دوحه پایتخت قطر آغاز شده است. تاجیکستان شاید یگانه کشوری همسایه افغانستان باشد که دوام سالهای موجودیت طالبان با این گروه تماس نداشته است و مردم و دولت مردان افغانستان همواره از این موضع‌گیری های دوشنبه رسمی ستایش کردند. در سالهای مقاومت ضد طالبان تاجیکستان از حکومت برهان الدین ربانی حمایت میکرد. در ملاقات هیئت‌های وزارت امور خارجه تاجیکستان و افغانستان، مسئله گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجارتی نیز مطرح شده است و افغانستان گفته است که خواهان خریداری برق بیشتر از تاجیکستان می‌باشد و به این منظور رئیس شرکت برشنا در هیئت همراه حنیف اتمر حضور دارد تا با همتایان تاجیک خود صحبت کند. وزیر امور خارجه تاجیکستان هم گفته است که کشور در بنیاد نیروگاه‌های برقی آبی تجربه کافی دارد و آماده همکاری‌ها با کابل در این زمینه می‌باشد. انتقال کمک‌های بشری از طریق بدخشان تاجیکستان و بدخشان افغانستان، استرداد محبوسان، تأسیس کمیسیون همکاری‌های امنیتی میان دو کشور از دیگر موضوع‌های اساسی مورد بحث میان سراج الدین مخردین و حنیف اتمر بوده است. در ملاقات دوشنبه موضوع دالان‌های نوی نقلیاتی مورد بررسی قرار گرفته است و تاجیکستان از ایجاد دالان ترانزیتی قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان و ایران پشتیبانی کرده است. همچنین موافقه شده است که در چهارچوب برنامه راه آهن تاجیکستان، افغانستان، ترکمنستان بر فراز دریای پنج پل راه آهن بنیاد شود. به گفته این مقامات تاجیک، بنیاد این طرح به نزدیکی آغاز می شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
5 نفر نامزده که به انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان راه یافتند با برنامه‌های وارد این معرکه می‌شوند که به گفته خودشان برای زندگی شایسته مردم است. در انتخابات پرزیدنتی 11 اکتبر رئیس جمهور برای 7 سال دیگر انتخاب و رشد تاجیکستان تا سال 2027 به او وابسته خواهد بود. اما کارشناسان و تحلیلگران میگویند در برنامه پیش از انتخاباتی نامزدها مشکلات واقعی کشور ذکر نشده است. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. تاجیکستان در حال به انتخابات پرزیدنتی نزدیک میشود که با بیش از 9.5 میلیون اهالی فقیرترین کشور پس از شوروی نام برده میشود. اندازه معاش میانه نفقه در تاجیکستان نظر به هر کشور دیگری اتحاد دولت‌های مستقل کمتر است. بنابر آمار رسمی 26.5 درصد اهالی کشور کم بضاعت است و کارشناسان میگویند سطح فقر واقعی از این هم بیشتر میباشد. از 2.5 میلیون نفر نیروی کاری و افراد قابل مهنتی که تاجیکستان دارد، حدود 1 میلیون نفر و یا نزدیک به نصف کارگران تاجیک در مهاجرت مهنتی در روسیه قرار دارند. روسیه شماره مهاجران کاری تاجیک را 1 میلیون، اما تاجیکستان بیش از 500 هزار نفر میگوید. بنابر نبود جای کار و یا کار با معاش کم، ساکنان از تاجیکستان مجبور به مهاجرت مهنتی میشوند. میزان کروپسی و یا رشوه‌خوری در تاجیکستان از مشکلات عمده باقی میماند. کشور در شاخص رشوه‌خوری سازمان بین‌المللی ترانسپرنسی اینترنشنال در میان 180 کشور در جای 150 قرار دارد. به عبارت دیگر تاجیکستان در میان 30 کشور فسادزده دنیا قرار گرفته است. اما در برنامه نامزدها به مقام پرزیدنتی در تاجیکستان درباره این مشکلات و راه‌های حل آن چیزی گفته نمی‌شود. برای مثال از 5 نامزد تنها در برنامه حزب دموکرات که رئیس آن هم به انتخابات راه نیافت و برنامه امام‌علی رحمان از حزب خلق دموکراتی درباره مهاجران یک جا یاد می‌شود. دیگر نامزدها اصلاً به این موضوع رو نآوردند. مشکلی کروپسی نیز در برنامه‌های نامزدها خیلی کم و یا اصلاً نامبر نمی‌شود و راه‌های مشخصی از بین بردن آن هم پیشنهاد نشده است. برعکس این نامزدها پیشنهادهای عجیب مثل ساختن مترو در شهر دوشنبه، اجازه دادن دو همسری، دولتی و یا ملی کردن کارخانه های خصوصی در ساحه استخراج معدن های کوهی را در میان گذاشتند. در برنامه پیش از انتخاباتی امام علی رحمان نامزد از حزب خلق دموکراتی تاجیکستان پایان بردن سطح کم بضاعتی و دو برابر افزایش دادن مجموع محصولات داخلی در 7 سال آینده وعده شده است. وعده دیگر امام علی رحمان به انتخاب کنندگان این است که در 7 سال آینده شماره کم بضاعت‌ها در تاجیکستان تا 18% کم می شود. حالا بنابر آمار رسمی 26% اهالی تاجیکستان کم بضاعتند. خیرالله میرسعیدوف سابق خبرنگار و تحلیلگر تاجیک میگوید نادیده گرفتن و یا رو تافتن نامزدها به مقام پرزیدنتی در تاجیکستان به سبب نیست. با پندار تحلیلگر تاجیک چنین تنظیم شدن معرکه انتخابات از قبل حساب شده است و هدف ستایش امام علی رحمان میباشد. او میگوید پیشنهادهای بی‌خردانه‌ای که امروز از نامزدها به مقام رئیس جمهوری صدا می‌دهد و مثل ساختن مترو در شهر دوشنبه، پولکی کردن ورود به پایتخت از آن نیست که نامزدها مشکلات واقعی کشور را نمی‌دانند. نه، آنها خیلی خوب می‌دانند، اما با این گونه برنامه‌ها نامزدها به مردم تاجیکستان و جامعه جهانی نشان دادنی هستند که داناترین نامزد در کشور پرزیدنت فعلی امام علی رحمان است. باقی مانده همه احمق. میرسعیدوف افزود بار نخست او همچون رهبری دسته حجنگاران کوین موضوع بنیاد مترو را در شهر خوجند تا سال 2067 در میان گذاشته بود که خیلی معروف شد. ظاهراً به گفته او نامزد از حزب سوسیالیست این لطیفه را تماشا کرده ایده ساختن مترو را دوباره در میان گذاشته است. اما در حزب سوسیالیست تاجیکستان این ایده را رد کرده، گفتند طرح ساختن مترو را خود پیشنهاد کردند و در تصمیم گیری هایشان مستقلند. در همین حال تحلیلگران چندی از مشکلاتی به پندار آنها اساسی را نامبر کردند که نامزدها باید روی آن تمرکز کنند. ایوب ایگاموف اقتصاددان تاجیک در صحبت به رادیو آزادی گفت کروپسیه و رشوه‌خوری در تاجیکستان از همه مشکل اساسی است که با برطرف کردن آن گریه دیگر مشکلات کشوده می شود. و افزود
در نوبت اول این از بین بردن کروپسیه، از بین بردن کروپسی کاری دو سه سال در بین می گیرد، پوره از بین برده می شود در شرایط تاجیکستان اگر دموکراسی باشد. دویم تامین کردن جای کار، کار دولت نیست که با جای کار تامین کند، جای کار سازد. دولت باید شرایط کند که مردم خودش جای کار سازد.
ایگاموف میگوید برای رشد صاحبکاری دولت باید برای آنها شرایط مساعد فراهم کند و برای حفظ سرمایه ها کفالت دهد، تا که سرمایه داران به یگان ایبا و دو دیدگی به اقتصاد کشور سرمایه وارد کنند. این تحلیلگر گفت این نکته های جدی در برنامه های پیش از انتخاباتی نامزدها به چشم نمی رسد و از این رو ساکنان هم آنها را جدی نمی گیرند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
صدها خانواده در دهات سر خساری بلجوان تا 1.5 سال دیگر باری اول با برق دائمی تامین خواهد شد. ساکنان در این روستای دوردست کوهستان تا حال با چراغ و برخی ها با پنل یا تابلوهای آفتابی منزل خود را روشن میکنند. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمت‌زاده شنوید. شرکت برق تاجیک حالا تصمیم گرفته است که با خرج 14.5 میلیون دلار به جماعت سر خسار خط برق کشد. دولت علی خالوف سردار شبکه های برق منطقه کلاب گفت گذرانیدن خط برق در موضع های دوشورگذر مشکلی های خود را دارد و اگر تا دهه ملکانی خط 10 کیلووات وصل ساخته شود 15-16 دهه با برق تامین خواهد شد.
که شما موضوع دشوارگذار ای ساختن خط برقی مشکلی خچا دوره و سیلو ده ممکن تو سولوی اویاندره همین خط برقی را اگر تومول کنی خط برقی 10 کیلووات ما بسوزیم یک 15 16 دهه اساسا همین دههایی که 10 15 تا 30 چل خوجگی را دارن همش نیروی خود خط برق دارن پرامیو با برق تامین میشوند.
مراد یک ساکن دهه ملکانی جماعت سری خسور در صحبت به رادیو زودی گفت که در جماعت آنها بیشتری دهه ها از نیروگاه‌های خرد آبی و پنل های آفتابی استفاده میبرند. با گفته او اما با قوای برخی که آنها دارند جز روشنی کار دیگری انجام دادن نمیشود. از 29 دهه این جماعت نصفش به خط برق پیوست نیست. ساکنان از حساب خود نیروگاه‌های خرد آبی ساختند و میگویند کار این نیروگاه‌ها موسمی است، چون با کم شدن آب آنها از کار میمانند و ساکنان از به برق رنج میبرند. تا دو سال پیش مسئولان شبکه‌های برق منطقه کلاب میگفتند که در منطقه 102 دهه بی برقند. حالا مسئولان این نهاد میگویند که این شماره به 72 عدد کاهش یافته است. سری خسور در 200 کیلومتری جنوب و شرق شهر دوشنبه در حدود ناحیه بلجوان جایگیر است. زمانی شوروی بیشتری ساکنان این دهات را به دیگر ناحیه ها مهاجر کرده بودند. با پاشخوری شوروی مردم به وطن اجدادی خود برگشتند. دولت تاجیکستان به خاطر رشد جهانگردی در چند سال پیش این منطقه کوهستانی را موضع سیاحی اعلان کرده بود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
اخیراً در تاجیکستان بالاروی نرخ برخی از محصولات مشاهده می شود. از جمله ارزش خشت، مسئله اصلی ساختمانی که به تولید آن در تاجیکستان بیش از 130 کارگاه مشغول است، از 55 درم تا حدود 1 سومی بالا رفته است. افزایش حجم انداز، ارزش آب و نیروی برق و انگشت عامل اصلی این امر ارزیابی می شود. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. مرادعلی شمسف نفقه خوری از جماعت چیمتپه نایی رودکی قصد داشت تا فرارسی فصل زمستان به بینای دو طبقه حولی نوش بکوچد، اما افزایش نرخ محصولات ساختمانی او را در دوره ها قرار داده است، زیرا قیمت نرخ خشت امکان نمیدهد که وی زود طبقه دوم منزلش را بسازد.
تقریبا حساب کردم ما با سال گذشته قریب 4 5 تا 6 هزار سومانی مبلغ در کار است در این سال حضور گذشته که بعد دویمش اشونه را خود کنم.
مرادعلی شمسف افسود که سال گذشته برای ساختمان منزل نوش هر یک دانه خشت را با نرخی تا 55 درم یا 5 سنت آمریکایی خریداری کرده بود. حالا باشد فروشنده های خشت پخته وابسته به صفت خشت برای هر یک دانه تا 90 درم و از آن هم بیشتر طلب میکنند. این در حالی است که در ناحیه‌های اطراف پایتخت تاجیکستان مقدار زیاد کارخانه‌های خشت‌براری فعالیت می‌کنند و با عنوان اشیای خام خاک محلی را برای خشت‌پزی استفاده می‌کنند. انگشت سنگ برای پختن خشت نیز از کانهای خود تاجیکستان استخراج می‌شود. هنگام بازدید از ده‌ها کارخانه خشت‌براری در ناحیه حصار مشاهده شد که همه آنها فعالند و ذخیره مقدار زیادی خشت را نیز در اختیار دارند. جمشید نعمتوف محاسب کارخانه مشترک تاجیکستان و چین با نام کاروان عصر 21 در ناحیه حصار بر این نظر است که سبب بالاروی نرخ خشت به افزایش حجم اندازبندی و ارزش نیروی برق بستگی دارد.
خشت ما مثلا قیمت شدنش ایسابی برداشتن اندازهای خواه برق، آب، نوزو انگیش در دوشنبه خیلی قیمت شده است. نرخش اصلا کاری ما از انگیش وابسته است. با همین خاطر ما کمی نرخ کرپیچ ما بالاتر گذاشتیم.
این کارخانه در یک شبانه روز تا 120 هزار دانه خشت تولید میکند و خریداران عمده فروش از آنها یک دانه خشت را با نرخ 75 درم خریداری کرده سپس با اضافه فایده خود چکن فروشی میکنند. ایدیبگ دولتوف کارمند کارخانه خشت‌براری کاروان عصر 21 میگوید که توسعه ساختمان منزل در دوشنبه و نواحی اطراف آن سبب سرخریدار شدن خشت شده است.
دوشنبه میسو ساختمانش میبرن، نویه ایسور همش میبرن،
کلینتو اینا میسور خونه و دری خچونه وای میکنن میبرن.
فعلا در دوشنبه پیدا کردن کوچه‌ای که در آن ساختمان منزلی نوی بلند آشیانه یا حولی نباشد غیر امکان است. از سوی دیگر نرخ منزلی نو در بناهای بلند آشیانه همچنان یکی از بلندترین در منطقه دانسته می شود. به اطلاع اگنتی امور تاجیکستان در نیم سال اول در مقایسه با همین دوره سال گذشته حجم ساختمان منزل در دوشنبه 110 میلیون سومانی بیشتر شده است. از سوی دیگر فعلا در تاجیکستان بیش از 130 کارخانه تولید خشت فعال است که سال گذشته در مجموع 160 میلیون دانه خشت تولید کردند.
آفتابی در شبستان دلم، آفتابی روی بام منزلم، تو اگر دریا شوی من ساحلم، ای تپش های پر آواز دلم، ای تپش های پر آواز دلم، تو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، بگو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، تا نفس هست مرا عاشق صادقتم، تو بگو عاشقمی، بله عاشقتم، بله عاشقتم. عاشقی صادقتم، تو بگو عاشقمی، بله عاشقتم، بله عاشقتم. در شبستان دلم، آفتابی روی بام منزلم، تو اگر دریا شوی من ساحلم، ای تپش های پر آواز دلم، ای تپش های پر آواز دلم، تو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، بگو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، تا نفس هست مرا عاشقی صادقتم، تا نفس هست مرا عاشقی صادقتم، تو بگو عاشقمی، بله عاشقتم، بله عاشقتم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در تاجیکستان معرکه تبلیغ نامزدها به مقام پرزیدنت شروع شده است. نامزدها آنهایی هستند که از جانب احزاب سیاسی پیشنهاد شدند، چون قانون اجازه نمی‌دهد که یک نفر خود را مستقلانه نامزد به مقام پرزیدنت پیشنهاد کند. با وجود این فراموز، ایرگاشف حقوق شناس جوان از خروق اعلان کرد که می‌خواهد در انتخابات شرکت کند و مستقلانه به جمع آوری امضا شروع کرد. عمل کردی او بحث‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. بعضی گفتند که باید با او اجازه شرکت در انتخابات دهند. تعداد دیگری گفتند که راه دادن نامزدهای مستقل از طریق خودپیشبری باعث خرج و مرج می شود و هر گونه افراد نالایق هم می توانند برای کرسی رئیس جمهور دعوا کنند. تا این لحظه قرار بود فراموز ایرگاشف با ما بپیوندد، ولی متاسفانه بنابر قطع شدن اینترنت او نتوانست در برنامه حضور پیدا کند. برای صحبت دایر به این موضوع سیف الله سفروف، معاون سابق مدیر مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان و یکی از مؤلفان قانون درباره احزاب سیاسی، و عزت امان، یک فعال جمعیتی در روسیه را دعوت کردیم. خب جناب سفروف، بگویید که چرا قانون درباره انتخابات پرزیدنت تاجیکستان اجازه نمیدهد یک نفر مستقلانه در انتخابات پرزیدنت اشتراک کند؟ چرا در قانون چنین محدودیت پیش بینی شد؟
اولا باید گفت که این مسئله قانون گذار است، یعنی وکیلان خلق است که در پرلمان اشتراک میکنند و آنها همین گونه یک تصمیم گرفتند و همین گونه آواز دادند و این قانون همینطور قبول شده است. حالا فقط عمل اون رو ما میبینیم.
چرا
اینو از وکیلان پرسیدند و از آنهایی که قانون رو نوشتند با این نمیتواند که هر نفر شهر رو ایزاد
کرد. عزت امان، شما چی نظر دارید؟
به نظر ما در اینجا حقوق مردم و ملت پایمال گشته است، زیرا که ببینید در ماده 27 سرقانون کشور میگوید شهروند از سن 18 حقوقی در رای پرسی اشتراک کردن، انتخاب نمودن، اینچنین از سن مقرر نموده کانستیتوسیا قانون‌های کنستانی و قانون‌ها حقوق انتخاب شدن را دارد. یعنی سرقانون دقیقاً تأکید می‌کند که هر یک شهروند شروع از سن 18 حقوق شرکت در انتخابات‌ها را دارد. سرقانون تذکر نمی‌دهد که یعنی انتخابات‌ها یا انتخابات در مجلس باشد یا انتخابات‌های مجلس‌های محلی باشد یا اینکه انتخابات رئیس جمهور. بعد برمی‌گردد به قانون انتخابات رئیس جمهوری. قانون انتخابات رئیس جمهوری بالکل حقوق شهروندان را پایمال کرده است. چرا؟ زیرا که بر یک عده، بر یک گروه سیاسی یا الیت سیاسی حقوق انتخاب شدن را میدهد و به دیگران نمیدهد.
خب جناب سفر، شما به این نظر رضایید که قانون ها به هم اختلاف دارند و حقوق مردم پایمال شده است؟
در اینجا حقوق هیچ کسی پایمال نشده است، چون که منصب پرزیدنتی منصب عالی سیاسی کشور است و در اونجا باید که حتما فیلترهای معین باشند. چون این نشده است که در منصب پرزیدنتی باید همه پیشنهاد شوند. این یک. دویم، در قانون احزاب سیاسی پیش گفته شده است که فقط احزاب سیاسی و می توانند که با منصب پرزیدنتی نامزدها را پیشنهاد کنند. و در اینجا فقط در تاجیکستان به نظر ما هست که اتفاقای فدراسیون، اتفاقای کسبه مستقل و همچنین سازمان جوانان هم حق دارند همچنین یک تشکیلات جمعیتی نامزد خودشان را پیشنهاد کنند. یعنی به منصب پرزیدنتی ساختارهای معین سیاسی می توانند پیشنهاد کنند. از این سبب فکر میکنم که بسیار عالی است، بسیار خوب است و برای نگهداری صلح و امانی در کشور ما بسیار یک عامل مهم است.
اما چی بعدی دارد که یک نفر به طور خود پیشبر در انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اشتراک کند؟ بعدیش در چی است؟
اصلا بعدی گفته نمیتوانیم، لیکن موافق تجربه سالهایی که ما شاهد بودیم، یعنی بگم 25-30 سال پیش از این همین گونه یک انتخابات شده بود. در اونجا یادتون باشد ملیخان سلیم و بابیشار شایف این شخصیت های هم پیشنهاد شده بودن که اونها با همین حرکت ها و با همین گویم که پیشنهاد ها و با همین سخن های غیر قابل قبول خود خیلی اندیشه های زیادی رو دست مردم باوجود آوردن و همون یک مسابقه بسیار خوبی انتخاباتی برای منصب پریزیدنت جمهوری تاجیکستان را خدشدار نمودن و تا این روز آنها همچون مروبه مسخره مردم است و مردم دائما میگن که آه فلان نامزده بود که درخت میخواست شناند و از روسیه درخت آوردن و معنی کنند که بسیار غیر منطقی بودند و غیر سیاسی.
امروز هم ببینه نامزدهایی که پیشنهاد شدن در مورد اونها هم عین همین سخنها و صحبتها هست. عزت همان شما چی در نظر داره؟
بله، مراستی من گمان کردم که به جای استاد دکتر سفروف یک نفر از حقوقدانهای حکومت کشور بیاد، چون که حقوقدان باید با حقوقدان صحبت کنند. راستی من نمیدونم در برای چی با استاد سفروف صحبت کنم، چون که ایشان سیاست شناس و سیاست مدار هستند. گذشته از این ببینید، وقتی که استاد سفروف در باره نمیدونم رشد دموکراسی و دولت داری و حقوق بنیادی و اینا صحبت میکند و تینجو امانی، مگر افغانستان جنگ زده دموکراتی تر از ما است که در انتخابات رئیس جمهوری افغانستان 18 تا کاندید داشتیم و در انتخابات رئیس جمهوری جمهوری اسلامی ایران 54 نفر کاندید بودند؟ یعنی اونا بیشتر از ما دموکراتی تر هستند که به هر یک شهروند حقوق انتخاب شدن و انتخاب کردن را دادن. ما درست میگه استاد سفروف، ما قبل از رسیدن به کنستیتوسیه نو، یعنی زمان میشود گفت نیمه استقلال، یک کنستیتوسیه داشتیم که او کنستیتوسیه برای ما حقوق خودپیشبری را میداد. درست است که نفرهای مثل بابیشار شایف و بوری نمیدونم سلیموف یا کسی دیگر هم که بودن، ولی خب چی اشکال دارد که اونا بودن و کسای دیگر هم بیان؟ مثل دقیقا همین که عبدالحلیم غفاروف میگد من مترو میسازم و نمیدونم عثمانزاده میگد که من مردم رو به کیهان میبرم، هیچ اشکال ندارد. حالا اینا که از احزاب میروند چی فرقی از همون کسای میروند که مثلا سال 92-91 داشتن؟ هیچ فرقی نمیکند. ببینید از سال 94 وقتی که تدوین سرقانون کشور، ببخشید سرقانون حالا دیگه عوض شده است، با همون اصلاحاتی که وارد شده نام سرقانون عوض شد، کنستیتوسیه کشور اگر فهموتر باشد، ما یعنی قانونگذار چخیلی که استاد سفروف میگن تمام کار رو انجام داده است که کار به فایده رژیم حاکم انجام یابد و رژیم حاکم همه کار انجام داده است که مردم و ملت امکانیت پیشبری خود به انتخابات نداشته باشند و این حق به یک گروه علاهده سیاسی و میشود گفت الیت سیاسی دادن که یعنی رژیم هر وقت خواست اونا را میترد به چپ یا خواست به راست حواله کند.
باز هم میگویم که جانب تشکیلات های معین سیاسی پیشنهاد شدن نامزد به منصب پرزیدنتی، این یک چیزی سنجیده شده است و این تجربه رو ما البته قبول کردیم و ولی هم وقتی که در باره بلاروس ما صحبت میکنیم ببینیم که در اونجا کمبودی جدی همین بوده است، گرچه در اروپا هم باشد که احزاب سیاسی نمیتوانند نامزد خود رو پیشنهاد کنند. یعنی ما از حتی بلاروس 25 سال پیش از این پیشتر رفته بودیم و کارهایی کردیم، کارهای انجام دادیم که جامعه خودمان رو خیلی دموکراتیک کنیم و احزاب سیاسی و تشکیلات های جمعیتی اجازه دادیم که نامزدهایشان رو پیشنهاد کنند. البته امکان دادن و شهروندان علاقیده هم امکان دارد، چنانی که در مسئله نامزدها به دپوتاتی هست، لیکن منصب عالی پریزیدنتی این بعضی نازکی‌های خودش را دارد که به نظر من همین وریانتی تاجیکستان داشتگی از همه دیگر وریانت ها بهتر است.
چی هست همون نازکی؟ چی هست
نازکی؟ آن است که باز هم میگم نمیتوانند که هر گونه شخصانی که اصلا از لحاظ اخلاقی، از لحاظ تجربه سیاسی، از لحاظ دانستن قانون ها و غیره و غیره ها بسیار پایین هستن، جامعه اونها رو نمیشناسد.
من از استاد سفر رو میخواستم از سوال کنم که همون نفرهایی که شما گفتی، شما نامبر کردید، همون نفرهایی که الان نه، حدود 30 سال میشود در صحنه سیاسی تاجیکستان بازی دارد. گمان میکنید غیر از همین 4 نفری که در حزبشون هستند کسی دیگر، یعنی ملت اونها را میشناسد؟ واقعا شما به این نظر است که همون رستم لطیف‌زاده یا کسای دیگر هم به غیر از همون خانواده خودشون و 4 نفری که مثلا در حزبشون هست ملت اونها را میشناسند؟ و اگر ها پس چگونه ملت اونها را شناخت و در کجا شناخت؟ در کوچه یا پس کجا؟ اونها کجا بودن مثلا طول 7 سال؟ نیومدن، چیزی نگفتن، فعالیتی نکردن. و ببخشید خیلی معذرت، با قول همون صحنه‌بازا مثل تنگم از کجای پیدا میشن، میگن که ما رئیس حزب و ما میخوایم در انتخابات شرکت کنیم. عجیب این است که در آخر میگن که ما آماده ایم آوازها و رای های خودمون را به چی رئیس جمهوری حاضره بدهیم. خب دیگه این انتخابات است، انصافا بگید این انتخابات است.
چند نفری که هستن اینها رئیسان حزب هستن و پیشتر هم معاونان رئیسان حزب بودن و اونها رو جامعه خوب میشناسن، چون که همه‌شون وکیلی مردمی بودن، در انتخابات ها اشتراک کردن، با تلویزیون ها برنامه کردن، مردم تاجیکستان اونها رو میشناسن، خوب میشناسن. اگر اونهایی که بیرون از کشور در تلویزیون تماشا نکرده باشند نشناسن، این عیبی مردم تاجیکستان نیست.
تشکر. برنامه گپی آزاد رو تماشا میکنید و در بحث امروزه ما سیف الله سفروف تحلیلگر و سابق معاون مرکز تحقیقات استراتژی و عزت همان فعال شناختهی جمعیتی شرکت دارند. این عقیده است که راه ندادن نامزدهای مستقل به انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان برای آن است که تنها افرادی دلخواه مقامات پیشبری شوند.
من هر روز افرادی میخواستگی مقامات پیشنهاد شوند. فرض کردیم به نزدیکی عبدالحلیم غفور و حزب او یک اظهارات داد که فورا تمام بهترین جهات های جمعه ما رو تنقید کرده بود، لیکن او اونقدر آدم ملایم هم نیست. در اینجا شاید رستم کمی ملایم تر باشد، رستم لطیف زاده بسیار آرام طبیعت تر باشد، لیکن رستم قدرت مثلا عبدالحلیم غفور و با چند کسی که هستن اینها خیلی شخصیت های همون در موقع خودشون استوار و بسیار هم چی میگن شدید تنقید میکردگی هستن و ما گفتن نمیتوانم که اونها خیلی شخصیت های ناشناخته هستن، اندیشه خودشون رو ندارن.
شما دلیل های خود رو در مورد این که این نامزدها کیسگی و اداره شوندن نیستن گفتید. عزت همون شما با کدام دلیل میگوید که اینها نامزدهای اداره شونده و یا تحت نظر مقامات هستند؟
قبل از من میخواستم با صحبت استاد سفروف یک خوردگیری کنم که استاد میگن که باید به مقام عالی رئیس جمهوری. ببینید استاد سفروف، رئیس جمهوری پیغمبری که نیست، درست است؟ خب رئیس جمهوری کنونی تاجیکستان هم به طرز فوق العاده آمدن و رئیس جمهور شدن و طول 30 سال است که رئیس جمهور هم، حالا خوشبختانه یا بدبختانه هر جوری که شما حساب بکنید، و شما از رئیس جمهوری پیغمبری نسازید. هر کی روی صحنه سیاسی میبیاد با داشتن امکانات امکان دارد که مثلا دولت اداره کند و پیشبری کند.
کجا جناب سفروف گفتند که مثلا از رهبر کشور پیغمبر ساختن؟ در
نگفتن، ولی همچنان نام میبرن که منصب عالی رئیس جمهوری باید منتخب و متخص و مختص یک نفر باشد. این کاملا درست است، این رویش و نگاه و دیدی اشتباه است.
اصلا منصب عالی پریزیدنتی گفتن این معنی به پیغمبر تبدیل دادن پریزیدنت رو ندارد. یعنی دویون پیغمبرها انتخاب نمیشن از طرف مردم، اونها از بالا معین کرده میشن. دو، و همین طریق ما هیچگاه نگفتیم که از 4 نفر یک پیغمبر انتخاب میکنیم. یعنی که اینجا انتخابات است و این انتخابات صمیمانه از طرف مردم گذرانده میشود و کسی که گذرد البته نامزدی ارزنده، ما همه اشان رو نامزدی ارزنده میگیم، همه اشان رو نابسته از آن که مخالف ما هستند اونها رو با احترام همچون نامزد به منصب عالی پرزیدنتی میگیم.
تشکر. خوب به موضوع انتخابات پرزیدنتی برمیگردیم. اگر قانون اجازه میداد فکر میکنید در چنین شرایط، در چنین فضای سیاسی که ما داریم، ساکنان زیاد یا افراد زیاد نامزدی خود رو به مقام پرزیدنتی تاجیکستان پیشنهاد میکردند؟
بله، چرا نه؟ چرا نه؟ ببینید مردم هم خوردگیری از همین دوران، از سیاست امروزه کشور و از حکومت امروزه کشور که مردم نمیتونن مثلا نمیتونن در انتخابات های مجلس شرکت کنن یا در انتخابات وکلا شرکت کنن. دو میلیون نفر از کشور بیرونن، اونا از حق انتخاب چیان؟ از حق انتخاب منقطعن، اصلا دورن و اونا میخوان که در سیاست کشورشون شامل باشن. من مثال عادی میبرم که از خودم میتونم مثال برم. ببینید، من دو دفعه اعلام تاسیس حزب کردم، یکی سال 2011 بود در کشور، ما خواستیم یک حزب جوانان تاسیس دیم که زیر فشار نتونستیم این کار انجام دیم. خب بعدشم زید سعید گفت که مثلا تاسیس اعلان تاسیس تاجیکستان نوی نکرد و شما دیدی چی بلای بسر شما. و سال قبل یا دو سال قبل ما میخواستیم با جمع دوستان یک حزب را به نام تغییرات و اصلاحات و پیشرفت تدوین کنیم و در سیاست کشور ما سهیم باشیم. همین گونه اک فشار بالای ما آمد و از ما خواهش التماس و مثلا با هر گونه راه ها خواهش کردن که ما دیگه این کار انجام ندیم. حالا وقتی که استاد سفرو میگن که این 4-5 نفری که آمدن و شرکت میکنن کیسگی نیستن و این 4 نفر یا 5 نفری که اشتراک میکنن بدون اون که مثلا حکومت این را انتخاب کرده است، حتی میگن مخالفی ما هستن. همین 4-5 نفر اصلا مخالف گفتن ارزش دارد؟ انصافا شما گفت مخالف گفتن ارزش دارد؟ آیا اینا طول همین 30 ساله که در صحنه سیاسی کشور هستن باری از فعالیت‌های حکومت کشور تنقید کردن، انتقاد کردن و چیزی را به چالش کشیدن که ما اون را مخالف؟
جناب عزت بگذارید به این سوالی که مطرح کردید جواب بدم. سفر
کمی چی یک طرفه بهاتو دستاده است، این شخصیت ها مخالف حکومت هستند، مخالف سیاسی هستند، چون که حزب دیگر دارن، موقع دیگر دارن، اونا میخوان خودشان پرزیدنت باشن. با همین مخالفت اونها آشکار میشود، خودش معلوم است. لیکن مخالف اون نیست که فقط جنگ ایران کنند، مخالف اون نیست که تماما سیاست کشور رو بنستی برد یا اینکه قبول نداشته باشد. مخالف این مخالف نیست، باید دشمن است. دشمن از مخالف بسیار فرق نیست.
تشکر جناب سفرف. خوب سوال به سوال قبلی بر میگردیم که اگر قانون اجازه میداد فرضی مثال فراموز ایرگشف وارد مرکه انتخاباتی میشدند و یا دیگر نامزدهای خود پیشبر، چی تغییر میافت یا چی دیگر میشد؟
تغییرات البته در مجموع اعتمادش کمتر است، کمتر بود، لیکن عموما در مبین جوانان که خیلی خوبیشی در همین گونه انتخابات ها اشتراک کردن دادن، مخصوصا اونایی که از 30 ساله بالا هستن، چون که قانون گذار از 30 بالا را اجازه داده است، در این حالت جوانان زیاد می توانستن که مثلا قوای خودشون را سنجن یا این که تیار شوند برای مین بعد پیشنهاد نمودن نامزدی خودشون. از این نقطه نظر البته خوب می بود، لیکن حالا گفته استاده ایم که حالا وقتی همین چیز نشد است، شاید در انتخابات آینده همین گونه یک تغییرات وارد شود. این البته از پارلمان کشور وابسته است، از مردم کشور وابسته است. بعد از اون یک چیز به عزت گفتنی هستم که میگوید که ما باید که حتما حزب سیاسی داشته باشیم و در سیاست کشور سهیم باشیم. مثلا من اعضای حزب باشم، در یکون ساختار حزبی کار نمیکنم، لیکن در سیاست کشور سهیم هستم و هر شهروند تاجیکستان سهیم است. هر کسی که فعال است در جامعه شهروندی، او سهیمی سیاستی اداره کنی کشور است. باید این را تاکید کنیم حتما.
موقع شما در این رابطه چی است جناب عزت امون؟ درست است، یعنی بدون حزب سیاسی میتوان در حیات سیاسی اشتراک کرد؟
اصلا امکانیت ندارد، چون که قانونگذاری کشور، استاد سفر خواهش میکنم توجه کنید، قانونگذاری کشور یگانه راهی اشتراک در صحنه سیاسی تاجیکستان تأسیس حزب سیاسی گفته است. یعنی من شما نمیگم شما مثلا جانبدار حزب حاکم هستید، درست است که شما در افتوماتیک است که در این سیاست ها سهیم هستید، ولی ما که بیرون هستیم و به اصطلاح شما مخالف، که شما من خواهش بکنم مخالف شما دشمن نگیرید، این نگاه نظری همون شورویانه است که مخالف یعنی دشمن، اینطور نیست عزیزی دل برادر. خواهش میکنم این اصطلاحات شما بسیار خوب استفاده برید، ولی گول نندازید مردم ها که مخالف یعنی دشمن. نه، در عصر 21 زندگی میکنیم، بیرون نگاه کنید چیگه. ما که میخواستیم حزب سیاسی تاسیس کنیم، ما میخواستیم با راه قانونی برای قدرت مبارزه بره، و نه اینکه مثلا گلک یه نفر باشیم، در پیش کسوبی یه نفر باشیم و تنها در وقت انتخابات بعد پیدا شویم گویم که فلان و بسمان. نه اینطور نیست.
تشکر. اجازه دهید که در این رابطه جناب سفروف نیز نظرشون رو پیشنهاد کنند.
خیلی خیلی خنده‌آور است که گپای ما خود عزتم گفته استاد است که مخالف است و دشمن نیست و می تواند تنقید کند، می تواند که در حتی انتخابات خودش را برابر نامزدهای دیگر و نامزدهای خیلی ارزنده بذارد. این خودش مخالفت است، در اصل مخالف است.
لطفاً بگوید استاد که بعد از سال 94 و من همین 5-6 حزبی که مثلا الان در صحنه سیاسی تاجیکستان وجود دارد، بله، که البته برای تأسیسش یک اوکی از جانب حکومت گرفته شده است، شما بگید که ما چی حزبی نوی داریم در همین طول 3-4-5 سال 10 سالی که هست در تاریخ تاجیکستان، یک هیچگون حزبی نوی روی صحنه سیاسی تاجیکستان آمده است؟ یعنی شما با عنوان نماینده حزب حاکم اجازه دارید به نفری که بیاد مثلا حالا من نه، حالا مخالف نه، حالا هر کسی که نباشه، امکان دارد؟
شما باید دانید که حزب حاکم اجازه نمیدهد. حزب حاکم کار خودش را میکند، با مردم کار میکند، صف اعضایانش را کار میکند، موقع دولت خودش را حمایت میکند، نظام سیاسی را مستحکم میکند. حزب حاکم حق ندارد که گوید حزب دیگر تشکیل شود یا نه. قانونهای ما به ما اجازه دادند که حزب سیاسی رو خودمون تشکیل کنیم، از یکان حزب نپرسیم. این حجت ها رو به وزارت عدلیه پیشنهاد کردن، در کار وزارت عدلیه حل میکنند این مسئله. یعنی این کار کار دولت است، نه کار حزب سیاسی.
خب وزارت عدلیه هم نماینده حزب حاکم کشتگی است استاد سفر. نماینده وزارت عدلیه اونه که روی خط میگیرد نماینده حزب حاکم است. او چگونه میتوند به اجازت حکومت، به اجازت مثلا مقامات دولتی دیگر هماهنگی صورت گیرد و حزب روی خط گیرد؟
شما گفتنی هستم زد که امین نظام سیاسی ما را شما خوب نمیدانید. اگر میدانیستید این خیلی نمیگفتید. حزب سیاسی ما بود، لیکن سروزیر ما مثلا کمونیست بود در وقتش. ما همین خیلی دیگر در پرلمان هم داشتیم، در دیگر جوها هم داشتیم، وزیرها هم داشتیم که اونها اعضای حزب ما اصلا نبودن. یعنی حکومت و حزب حاکم تعیین نمیکنند. حزب در تاجیکستان مسئله پیشنهاد نامزد خودش را به منصب پرزیدنت و دپوتاتی میکنند و دیگر مسئله های سیاسی و دولتی سر کار نمیگیرد. من این را در حیات حزبی خودم ندیدم.
برنامه گپی آزاد را تماشا میکنید و جناب سفروف شما در صحبت بالا اشاره کردید که احتمال تا انتخابات آینده قانون درباره انتخابات تغییر کند و نامزدها به طور خودپیشبر شانس اشتراک پیدا کنند. یعنی شما جانبدار هستید که این قانون تغییر کند؟
من اصلا میدونم که یکان قانون دوگمه نیست. همه قانون ها باید که تغییر کنند، تکمیل یابند، اونها به شرایط نوی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی کشور موافقت کنند، با قانون های بین المللی و روند های بین المللی دموکراتی موافقت کنند و غیره و ها کذا. یعنی ما هیچ وقت طرفدار شخص شده ماندن قانون های خود نبودیم و نیستیم.
تشکر. خوب عزت همون، اگر این قانون تغییر کند چی دیگر می شود در فضای سیاسی که ما فعلا داریم؟
ببینید، صدها جوانای هستند که امروز میخواستن در صحنه سیاسی تاجیکستان شرکت کنند، حالا خود پیشبری باشد، با عنوان مثلا نماینده یک حزب باشد، اما اعضای سیاسی که استاد سفروف نام گرفتن هستند، اونا با صدها جوانا هم در داخلشان دارن که باور کنه میخواستن شرکت کنند، ولی خب رؤسای حزب نمیمونن، اجازه نمیتین که نماینده‌هاشون بیان و شرکت کنند. ولی انتخابات یک رنگ رو گیرد، یک نمود گیرد.
باور دارید که اصلاح می شود همین قانون؟
نه اصلا این اصلاح نمی شود. و این ببینید تو خوب، حزب حاکم اگر اجازت دهد اصلاح می شود، ولی اون به فایده حزب حاکم نیست. همین که امروز سید جعفر عثمانوف یا عثمانزاده نامد و شرکت نکرد در انتخابات، معنای همین داره که هیچ چیز عوض شونده نیست و هیچ کسی چیزی نمیخواد عوض کند.
با سخن عزت ما راضی شده نمیتوانم که قانون های ما تغییر نمیدون. دیافتن قانون های ما از وکیلان مردمی ما وابسته است. اگر اونها پیشنهاد کنند، اگر اونها اثبات کرده توانند که همین ولی انتی کار برای ملت و دولت ما فایدناک است، منفعتناک است، با منفعت های ملی و دولت ما موافقت میکند، در این حالت حتما اصلاحات خواهد شد.
من به تو سفر رو خواهش میکنم بیاید بیرونتر از رادیو آزادی همین گونه یک بحث و صحبت ها را دوام دهیم و خدا برای مثلا رشد کشور، برای ایجاد یک جامعه دموکراسی بسیار خوب بشود. نمیشه شما در اونجا بشینید ما در اینجا بعد بحثای در دل ما و زدل شما باشد. ما هم که میخوایم کشور ما رشد کنه، درست است، بیایم خیلی یک بحثای روبرو را بیرونتر از این چیز صحنه رادیو آزادی بکنیم که ما هم حرفای زیاد داریم برای شما گفتنی و البته شما که استاد هستید.
تشکر. برنامه گپی آزاد رو اینجا به پایان میبریم. عزت همان فعال شناختای جمعیتی و سیف الله سفرف، معاون سابق مدیر مرکز تحقیقات استراتژی و یکی از مؤلفان قانون درباره احزاب سیاسی حضور داشتند. من مؤمن احمدی میزبان برنامه بودم. تشکر برای صحبت.
بردی هستی عشقم را، عشرتم را، مستیم را، مانده در دستی خزانم، ناامیدم، سرگرانم. به تو آرامی شدارم، تو قرارم، تو بهارم، در غمی از بری من در فراقت سوختم، از تمامی خاطراتم جامعی غم دوختم، وقتی رفتی از بری من در فراقت سوختم، از تمامی خاطراتم جامعی غم دوختم، وقتی رفتی از بری من.